قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
با نام و یاد خداوند سبحان و با کسب اجازه از محضر اساتید معظم، دومین جلسه حکمرانی در تراس رو که دومین جلسه مرکز احیای آثار اسلامی است برگزار میشه انشاءالله، با امیدواریم که جلسه پرثمر و پر از برکات علمی پژوهشی داشته باشیم. در ابتدای جلسه نسبت به یک خلطی که دیروز پیش اومده بود و منشأ سوال و ابهام برای دوستان شده بود، من توضیح میدم که قبل از اینکه جناب حضرت استاد آقای علوی میخوان مباحثشون رو ارائه بدن، این نکته رو گفته باشیم. ما دو تا اصطلاح داریم، یکی اصطلاح حکومت داریم، یکی اصطلاح حکمرانی داریم. در اون چیزی که امروز مصطلح هست و در جریان هست حکمرانی، با معنای حکومت در علوم رایج الان متفاوته. حکومت دقیقاً بر همون حکومتداری و تصدی مباحث حکومتی اطلاق میشه و حکمرانی بر سه مقوله سیاستگذاری، تنظیمگری و تصدیگری اطلاق میشه. به عنوان مثال میگم ما یک فقه الاجتماع داریم و یک الفقه الاجتماعی داریم. در فقه الاجتماع مثل فقه الصیام، مثل فقه الحج، مثل فقه الزکات، ما به مسائل اجتماعی که در اسلام اومده میپردازیم، ولی در الفقه الاجتماعی ما به احکام فردی اسلام هم رویکرد اجتماعی داریم. در الفقه الاجتماعی ما میایم میبینیم که مثلا طهارت با رویکرد اجتماعیش در بعضی از جاهاش مثلا چه احکامی داره، باید و نبایدهاش از دیدگاه اسلامی چیه. همینطور هم در مسئله حکومت هست، ما یک فقه الحکومه داریم، یک الفقه الحکومی داریم، یک الفقه الحوکمه داریم. یعنی سه تا مقوله کاملا از هم جدا هم. فقه الحکومه یعنی همین چیزی که مباحثی که در حوزه حکومت هست، آیا باید و نبایدهایی که در حوزه حکومت هست، آیا ما در انتخابات شرکت کنیم یا نکنیم، حکمش چیه، آیا ولایت فقیه داریم یا نداریم، دلیل ولایت فقیه چیه و امثال اینها، اینا جز مباحث فقه الحکومه هستن. اما یک الفقه الحکومی داریم، یعنی ما به تک تک مسائل با فقهمون در ابواب تمام ابواب فقه دیدگاه حکومت با نگاه حکومتی نگاه کنیم. ولی یک فقه الحوکمه داریم. این فقه الحوکمه یه چیزی دقیقاً که دیروزم عرض کردم که ما یک گاورمنت داریم، یک گاورننس داریم. گاورننس یعنی همون حکمرانی، ولی گاورمنت یعنی حکومت. اون چیزی که دیروزم محل بحث بود این بود که این جلساتی که ما تحت عنوان حکمرانی در تراس گذاشتیم به حکمرانی به معنی مصطلح راجع نظر داره که سیاست گذاری، تنظیمگری و تصدیگری هست، یا نه فقط به فقه حکومت یعنی مباحثی از قبیل رهبری و باید و نبایدهای رهبری، رابطه مردم و رهبر، رابطه آیا رابطه امت و امامت یا رابطه ملت و دولت و این مباحث این چنینی. بنابراین این نکته رو جهت چیز توضیح عرض کردم خدمتون که به نظر میاد که همونطوری هم که آقای علیزاده دیروز اشاره کردن، ما منظورمون از حکمرانی این معنای گاورننس نیست، منظورمون همون حکومتداریه، یعنی فقه حکومتداری در از دیدگاه اسلامی، نه فقه حکمه، حکومت فقه الحکومه، نه فقه الحکمه. اون وقت اون فقه الحکمه که خیلی کار نشده اتفاقا، اگه حوزه بره سمت سوی فقه، حوزه بره سمت سوی فقه الحکمه بسیار بسیار مباحث گسترده و مباحث زیادی میتونه داشته باشه. یه مقوله دیگه است که انشالله که در مجالهای بعدی عزیزان به اون بپردازن، بیشتر از این تصدی نمی کنم و انشالله در بخش اول جلسه حاجای دکتر علوی انشالله مباحثشون رو ارائه میدن و پیرامون مباحث اخلاقی، مباحث فقهی در تراث حکمرانی در تراث فقهی شیعه مباحثشون رو ارائه میدن. بعد از اتمام مباحث انشاءالله عزیزان فرصت دارن هر کدوم سوالی و نکته نظری نسبت به سخنان ایشون داشتن بپرسن و ایشون انشاءالله در پایان جلسه پاسخگوی پرسش ها خواهند بود. انشاءالله به استقبال سخنان علمی و گوهربار ایشون میریم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. خب بحثی که ما تحت عنوان حکمرانی در تراث فقهی رو اینجا می‌خوایم مطرح کنیم خدمتتون، یه مقدمه ای رو من عرض می‌کنم، بعد مقدمه وارد اصل بحث خواهم شد. مقدمه این هست که ما بر این مسئله خب واقفیم که یکی از مباحث مهم و اساسی در حوزه حکمرانی عنایت و توجه ویژه به تراث فقهی هست. ما در این نشست می‌خوایم مباحث حکمرانی را که در تراث فقهی مطرح شده مورد بحث قرار بدیم، یعنی به این معنا که ببینیم در تراث فقهی ما چه نوع مباحث فقهی مطرح شده که می‌تواند در عرصه حکمرانی مورد استفاده قرار بگیرد. اساساً تراث در تبیین رویکردها و تولید محتوای غنی و دانش‌های بنیادین نقش برجسته و قابل توجهی داره، یعنی بدون توجه به تراث ما نمی‌توانیم دانش و اون مباحث قابل توجهی را ارائه بدیم. یکی از بحث‌هایی که در حکمرانی اسلامی وجود داره و در حقیقت میشه گفت یکی از بحث‌های جدی و مهم هست اینه که حجیت و مشروعیت عملکرد کارگزاران دولت اسلامی، یعنی حاکمیت کارگزارانی دارند، حجیت و مشروعیت عمل کرده اینها در سیاستگذاری های کلان بر چه مبناییه؟ یعنی فقه ما چه سازوکاری را و چه مکانیسمی را اومده ارائه داده تا به این رفتار و عمل کرده این کارگزاران حجیت ببخشه، مشروعیت ببخشه. برای نیل به این مقصود و رسیدن به این مطلب که این مشروعیت و حجیت رو ما از کجا باید به دست بیاریم، ما باید بریم سراغ تراث فقهی. تراث فقهی این راه را برای ما باز میکنه که بتوانیم این مشروعیت و حجیت را از دل اون تراث به دست بیاریم و در عرصه حکمرانی و در چرخه حکمرانی به کار بگیریم. در عرصه سیاست و حکمرانی به تبع ما میبینیم یه سری مسائلی مطرحه، یه سری چالش هایی وجود داره و عنوان مثال در حکمرانی خب انواع نظام های سیاسی وجود داره، یا بحث نظریه های دولت. خب این نظریه آیا از باب سلطنت مطلقه است یا مشروعه است؟ یا نظریه ولایت فقیه؟ خب ولایت فقیه حالا ما در ادامه مباحث بهش خواهیم پرداخت که مبانیش چیه، چند مبنا وجود داره، و همچنین بحث نظارت. نظارت در حکمرانی خب یه بحث مهمیه، وقتی حاکمی، وقتی کارگزاری کاری داره انجام میده، نظارت به چه نحو باید باشد؟ یعنی فقه ما اینجا چه سازوکاری را اینجا مشخص کرده که ما ببینیم که این رفتار و عمل کرده این کارگزار به این نحو باید باشد. و همچنین در باب خب حکومت، یه بخشش حاکم هست و حاکمیت هست و یه بخشش مردمن، رابطه بین مردم و حکومت چگونه خواهد بود؟ حقوقی که در اینجا مطرح هست بین این حاکمیت و کارگزاران با مردم، این حقوق متقابل چگونه تأمین میشه و چگونه مشروعیت پیدا میکنه؟ و همچنین بحثایی که ما در حکومت داریم، بحث ارتداد، بحث نماز جمعه، بحث جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، آزادی، اقلیت‌هایی که ما در یک جامعه و نظام سیاسی داریم، اینا چگونه از فقه و تراث فقهی ما استفاده می شود؟ و یا بحث سیاست خارجی ما، روابط بین المللی ما چگونه باید باشد؟ مشارکت سیاسی، مثلا بحث انتخابات هست، اینها چطور هست؟ آیا اینا مبناش چیه؟ از در تراث فقهی ما به اینا در کجاها اشاره شده؟ چطور اشاره شده است؟ این دست از مباحث که بخش قابل توجهی از اینا رو ما میبینیم که در تراث فقهی ما بهش اشاره شده. من نمونه هاش انشاءالله در ادامه مباحث بهش اشاره خواهم کرد. خب طبیعتا ما میبینیم بله یه سری قیود و ضوابطی هم در شریعت ما برای سطوح مختلف حکمرانی بیان شده که یک ضوابطی را مشخص کردن، یعنی به این معنا که عملکردها، رفتارهای کارگزاران رها نیست، قیودی دارد، ضوابطی دارد. خب این ضوابط چیه؟ از کدام تراث فقهی این استفاده می شود؟ و بخشی از اینها رو ما حالا به عنوان مقدمه عرض می کنم که در حقیقت میشه گفت یکی از تراث متقدم و جزء نخستین تراث و حالا فقهی بگیم و یا بگیم قرآنی، خود قرآن کریم هست که ما بهش اشاره خواهیم کرد انشاءالله، و یا سنت هست در روایات ما، در منابع و متون روایی، جوامع روایی ما بحثایی از این دست مطرح شده که ناظر به مسئله حکمرانی است. یه بخشی هم که ما در مقدمه میخوام عرض کنم اینه که ما وقتی سیره نبی مکرم اسلام میبینیم، میبینیم که یکی از منابع مهم برای حکمرانی است. یعنی شما چه در کتابهای تاریخی، کتابهای سیره و یا در مباحثی که در قرآن اومده اشاره به سیره هست که پیغمبر اسلام حکومت تشکیل داد، پیغمبر اسلام حکمرانی داشت، پیغمبر اسلام حاکمیت داشت، حدود حالا خصوصا در اون 13 سالی که تو مدینه بودن چگونه بوده این بحث ها، و یا اینکه پیغمبر اسلام خب به تبع جنگ هایی داشتن، اینا بر چه مبنایی بوده و اینا آیا بر اساس حکومت بوده، ادعای ادعایی که داشتن، لشکری که داشتن، اینا همش در چرخه حکمرانی تعریف میشه. یا نامه هایی که ما میبینیم پیغمبر اسلام به سلاطین نوشتن، به پادشاهان نوشتن، خب اینا در بستر سیاست خارجی تعریف میشه. وقتی حاکمی میاد مکاتبه میکنه، نامه مینویسه، با حاکمان دیگر گفتگو میکنه، یا در سیره عملی امیرالمومنین سلام الله علیه میبینیم که حالا حدوداً 5 سالی که ایشون در مسند حکومت بودن، این عهدنامه هایی که ایشون داشتن یا به ویژون نامه‌ای که به مالک اشتر مینویسند و در اون نامه خیلی از مباحث و صفات کارگزاران رو مطرح میکنن، نامه‌ای که به عثمان ابن حنیف مینویسند و نامه هایی که در نهج البلاغه هست، یا بعضی بحث هایی که در حوزه اخلاق سیاسی هست در نهج البلاغه مطرح شده. حالا اینو من به عنوان پیش درآمد و مقدمه عرض کردم تا وارد اصل بحثم بشم. در بحثی که ما در خدمت شما خواهیم بود در این جلسه و خدمت شما اساتید و دوستان، ما سه تا بحث رو در اینجا مطرح میکنیم، یعنی کل بحث ما در سه بخش و سه محور ارائه خواهد شد. محور اول، ما حالا پس از یک مفهوم شناسی و یه اشاره‌ای که به بحث مفهومی خواهیم داشت، یه نیم نگاهی به تراث فقهی متقدم خواهیم داشت، این بخش اول. بخش دوم، تراث فقهی متأخر، و بخش سوم، تراث فقهی که در مرکز احیای آثار، مرکز احیای تراث پژوهشگاه تحقیق شده و مباحثی در اونجا وجود داره که ناظر به مسئله حکمرانی است. اونا هم در بخش سوم اشاره خواهیم کرد. خب قبل از ورود به بحث، من این مفهوم شناسی مختصری اینجا داشته باشم و اون اینه که در خصوص حکمرانی مطرح شد، در جلسات قبل هم مطرح شده، حالا من یک تعریفی که در اینجا میخوام ارائه بدم این هست که حکمرانی به معنای چگونه حکم کردن هست، یعنی نحوه اداره جامعه هست. تفاوت داره با حکومت. حکومت به عقیده بنده، حکومت معنای خاص دارد، یعنی به این معنا حکومت صرف حاکمیت رو میگن، یعنی اونی که قدرت در اون هست. شما میبینید که شاکله قدرت، حالا رئیس میگیم دولت هست یا کارگزارانی که در اونجا وجود دارن یا اون نهادهایی که رسمی هستند، اینا رو ما میگیم حکومت. اما حکمرانی یک معنای عمی دارد. شاید بتوان گفت که هم نهادهای رسمی که در یک نظام وجود داره و هم نهادهای غیر رسمی را هم شامل میشه. نحوه حکم کردن حاکم در این جامعه با چه سازوکاری، با چه راهکاری، با چه روشهایی خواهد بود، هم نسبت به نهادهای رسمی و هم نسبت به نهادهای غیر رسمی، احزاب چگونه خواهند بود که در داخل قدرت تعریف نمیشن، اینا چطوری خواهند؟ این هم باز یک بحثیه که در اینجا میشه مطرح کرد. نکته بعدی اینه که کلامی رو من در احیاء علوم الدین غزالی دیدم که ایشون بحث فقه را اینجور معنا کرده که علم فقه قانون سلطانه. جالبه، ایشون میگه که علم فقه قانون سلطانه، یعنی سلطان، حالا اینجا به معنای حاکم، به معنای رئیس دولت، رئیس جمهور یا رهبر جامعه، فقه قانونشه. پس ما هم که میخواییم اینجا بحثی که داریم در باب تراث فقهی، میخواییم قوانین حاکم، حاکمیت و اون چیزهایی که اون قوانینی که در چرخه حکمرانی میخواد مورد استفاده قرار بگیره، اونا رو میخواییم مورد بحث و بررسی قرار بدیم. حالا در ادبیات سیاسی ما می‌بینیم که مثلا گفته شده از فقه سیاسی یا فقه الخلافه، فقه الحکومه یا فقه حاکم. اینا در حقیقت میشه گفت که در چارچوب فقه اجتماعی یا همون حکمرانی تعریف میشه. منتها اگر ما بخوایم اینجا تعریف و تعریف‌های یه مقداری با مسامحه نگاه کنیم، همه اینها تحت حکمرانی قرار میگیره. بله، اگر بخوایم با متد و روش منطق بیایم جلو، اونجا بحث فرق میکنه. در منطق تعریف میگه جامعه افراد و مانع اغیار باید باشد. بله اونجا، ولی اگر بخوایم تعاریف رو بگیم که طبق اون بیانی که مرحوم آیا خون در کفایی هم داره که تعاریف ما از باب شرح الاسم هست و لذا لزومی ندارد حتما جامع افراد و مانع اغیار باشد. اون شاخصه‌ای که در تعریف لازمه لزومی نداره این داشته باشه. خب این بحث مفهوم شناسی بود که ما در بحث حکمرانی و اجمالا در فقه داشتیم. منتها بخش اول بحث ما و درباره این بود که عرض کردیم ما یه نیم نگاهی میخواییم به سیر و تطور تراث فقهی متقدم داشته باشیم. خب یکی از منابع، همونطوری که در مقدمه اشاره کردیم، یکی از منابع مهم و تراث‌های مهم و به عبارتی بگیم متقن برای حکمرانی قرآن هست. شما در قرآن وقتی میبینید که حتی در اون آیاتی که حالا مکی هم به نحوی، ولی بیشتر تو آیاتی که مدنی هست، مثلا آیات جهاد، امور دفاعی، امور مالی، حدود، قیاس، قصاص، دیات یا اطاعت، تقیه، حالا تقیه اقسامی دارد، خوفی و مداراتی، نفی سبیل و مسائلی از این دست، میبینیم که اینا تحت عنوان حکمرانی قرآنی قرار میگیره. پس یکی از منابع مهم ما و تراث مهم ما در از تراث متقدم قرآن هست. قرآن مباحث زیادی را در عرصه حکمرانی داره. دومین منبع نهج البلاغه است که در مقدمم اجمالاً اشاره کردم که بحث ویژگی کارگزاران، بحث عدالت، بحث امنیت، بحث مصلحت سنجی، بحث حقوق شهروندی یا حقوق دولت و مردم متقابل، کارویژه های حکومتداری چیه یا اصلا مشروعیت سیاسی چیه و برخی از مسائل مهم کشورداری رو ما میبینیم که در نامه‌ای که حضرت امیر به مالکشتر می‌نویسه اونجا بیان کرده. خب اینا در چرخه حکمرانی مورد استفاده قرار میگیره و یکی از تراث مهم هست. در نهج البلاغه بحث‌های فراوانی هست که ما چون عمدتاً بحث ما ناظر به تراث هست، ما اینا رو گذرا رد میشیم. بحث دیگری که باز در به عنوان تراث مهم مورد توجه هست بحث متون و اون متون روایی و جوامع روایی ماست، که حالا چه متون اولیه بگیم کتب اربعه، چه متون ثانویه که باز در اونها بحثایی در باب حدود، قیاد، قصاص و جهاد، دفاع، جوایز سلطان، نماز جمعه، احتکار، خب اینا بحثایی که در یک نظام سیاسی مطرح هست، تقیه، ارتداد و مرتد چگونه حاکم باید برخورد کنند. اینا بحثایی است که ریشه در این روایات ما دارد و به عنوان تراث روایی ما قابل توجه هست. خب بخش اول من به صورت گذرا خواستم که اشاره کنم و رد بشم. بخش دوم تراث فقهی متأخر هست که عمده ثقل بحث ما تو اینجا هست، که ما میبینیم وقتی کتب فقهی ما تدوین شد، خب کتب فقهی ما در حدوداً قرن چهارم تدوین شد، یعنی اولین شخصی که کتاب فقهی نوشت ابن ابی عقیل عمانی بود که کتابی نوشت به نام المتمسک به حبل آل رسول. البته خب این کتاب در دسترس نیست، ولی مرحوم علامه و دیگران در کتاب‌هاشون بهش اشاره کردن. و بعد ایشون ابن جنید اسکافی که در یک کتابی که داره تهذیب و شیعه و کتاب دیگریش هم به نام الاحمدی فی الفقه المحمدی، این هم باز عرض شود که اللهم صل علی محمد، این دوتا کتاب و اون زمان، یعنی زمانی بود، عصری بود که این روایات ما تبدیل به کتاب شد، روایان تبدیل به فقه شد. فقه منشأش و ریشش برمیگرده اونجا. بعدش دیگه مرحوم شیخ مفید در مقنعه میاد بحثایی را مطرح میکنه در باب بحثایی که در به عنوان تراث فقهی مطرح هست. و باز میایم این ورتر میبینیم که مرحوم شیخ طوسی در قرن پنجم میاد کتاب‌های فقهی را می‌نویسه، تراث فقهی، که در اونجا خب بحث‌های مهمی در عرصه حکمرانی وجود داره. و حالا کتاب مبسوط، نهایه، کتاب خلاف و کتاب‌های دیگر. باز میایم این ورتر می‌بینیم که مرحوم محقق در شرایع و مرحوم علامه در کتاب‌های خودش، حالا کتاب‌های متعددی که مرحوم علامه نوشتن. و دوباره میایم این ورتر باز مرحوم جامع المقاصد، صاحب جامع المقاصد مرحوم کرکی محقق ثانی، دوباره بحثایی رو دارن که ناظر به بحث‌های حکمرانی است. چون در این کتاب‌ها بحثایی که در این تراث فقهی که عرض کردم بحث‌های حکمرانی خیلی به اون صورت برجسته نیست، من اونها را روش تکیه نمی کنم و رد میشم، به صورت گزارشی عرض میکنم. اما وقتی ما میایم میرسیم، البته ما بحث شهید ثانی و شهید اول رو در موسعها، یعنی در بخش سوم چون ما بحث خواهیم کرد واگذار میکنیم اونجا، وارد بحث کتاب که در قرن 13 تقریبا نوشته شد، کتاب عوائد الایام. خب کتاب عوائد الایام، حالا ما در بحث موسوعه بهش اشاره خواهیم کرد. خب در عوائد الایام میبینیم که مرحوم محقق نراقی بحث ولایت مطلقه فقیه مطرح میکنه. خب اون در کتابای دیگه آمده ولایت فقیه، بحثایی که داره روی حکم حاکم، رجوع به حاکم، اما میاد بحث ولایت مطلقه فقیه و شخصیت علمی مثل مرحوم نراقی مطرح کنه، خب این یه بحث مهمیه و یک فتح باب جدیدی است در باب حکمرانی و در بحث حکومت، که فقیه حدود و اختیارات زیادی دارد. در عائده 54 این بحث و مطرح کرده، البته این ترجمه هم شده به نام حدود و اختیارات حاکم اسلامی، این عائده ترجمه شده به عنوان ولایت مطلقه فقیه. خب ما میبینیم که خب مبانی که ما در ولایت فقیه داریم، ولایت فقیه خب گفتن دیگه در کتابهای فقهی بیان شده. خب بعضیا از باب حسبه میدانن، کما اینکه مرحوم آقای خویی و اونایی که بیشتر از تلامزه آقای خویی محسوب میشن، اینا از باب حسبه میدانن. حالا بعضیا حسبه را دایره است توسعه میدن، ولی ما میبینیم که مرحوم نراقی نه، اصلا اون روایاتی که در باب ولایت فقیه وارد شده مثل مقبوله عمر ابن حنظله و یا مثل روایات خلفا علما امنا، اینها را میاره حدودا 19 تا روایت میاره، میگه ما اینها را ما بررسی کردیم و از این 19 تا روایت به این نتیجه میرسیم که این فقیه ولایت مطلق دارند و در برون رفت از مشکلات و بن‌بست ها ولایت مطلق فقیه میتونه کارساز باشه. ولی اگر بخوایم که قدر متیقن رو بگیریم که بعضیا گفتن، یا حسبه را دائرهش رو ببریم تو غیب و قصر اونجاها ببریم، خب این خیلی دائرهش حد اقلی میشه و به عبارتی نگاه حد اقلی به فقه میشه، ولی ولایت مطلقه فقیه نگاه حد اکثری هست که در خیلی از بن‌بست ها واقعا گره‌گشایی میکنه. حالا من نمونه هاشو عرض خواهم کرد. بعد میاد میگه خب از مجموع روایات، خب بعضی ها سندهاشون ضعیف هست این روایات، خب اینا رو ما چون در داخلشون برخی روایات صحیح وجود داره، ما یه تواتر اجمالی به دست میاریم. خب بله تواتر لفظی نداره، تواتر معنوی ندارن، اما تواتر اجمالی هست. خب تواتر اجمالی رو میبینیم که مرحوم آقای آخوند در کفایه و در کتابهای اصول این روشن هست که تواتر اجمالی رو قبول کردن، همه آقایون و اصولیون تواتر اجمالی رو قبول کردن و مرحوم نائینی هم رو همین تکیه میکنه و میگه به عنوان تواتر اجمالی، به عنوان یک دلیل، این 19 روایت میتواند به عنوان دلیل ولایت مطلقه فقیه باشد. و یک مثال حالا جالب عرفی هم ایشون میزنه و میگه ببینید وقتی حاکمی میخواد بره جایی، میگه فلانی جانشین من باشه اینجا. جانشین من باشه یعنی چی کار کنه؟ یعنی فقط احکام شرعی بگه؟ فقط بشینه بیان احکام؟ یا نه، جانشین من باشه یعنی کارهایی که من انجام میدادم اونا رو انجام بده، وظایفی که من داشتم اونا رو انجام بده. وقتی میگیم حالا میایم در بحث ولایت، کتاب ولایت فقیه که یکی از تراث مهم است که مال حضرت امام هست، اونجا اشاره خواهیم کرد. حضرت امام هم اشاره میکنه که میگه وقتی میگیم که ولایت فقیه که انهو ولایت رسول الله هست، نه اینکه مقام پیغمبر رو دارد، نه اینکه اون مقام ائمه رو دارد، نه، اون وظایفی که اونا داشتن در عرصه حکومت و حکومت داری اداره جامعه، اون وظایف مال فقیه هست، فقیه انجام میده. و حالا طبق اون استدلالات و استنتاجاتی که ایشون داره در ادامه بحث بهش خواهیم رسید. ایشون میاد میگه خب این یک امر، بله، یک امر عرفی، یک امر عرفی را اینجا ایشون مطرح میکنه و اون امر عرفی اینه که میگه بله همونطور که اشاره کردم، وقتی ما میبینیم که حاکمی میخواد بره جایی، سفر میخواد بره، مسافرت میخواد بره، میگه فلانی جانشین من باشه. جانشین من باشه در بیان احکام نه، صرفا این که وظایفی که من داشتم و اونا رو انجام میدادم، این وظایف محول به ایشون هست، ایشون انجام بدهد. اینم نکته ایست که مرحوم نراقی روش تکیه میکنه. نکته دیگری که باز در اینجا ما میتوانیم عائده که در عوائد مرحوم نراقی مطرح شده، عائده 54 که روش تکیه کنیم و به عنوان یک تراث فقهی مهم در بحث حکمرانی هست، اینه که ایشون میگه خب وقتی ما دین رو گفتیم دین زندگی هست، خب دین زندگی وقتی میگیم اسلام دین زندگی هست، خب دین زندگی هست، نمیتونیم بگیم که اسلام دین زندگی باشد اما برای حکومت برنامه نداشته باشد. میگیم دین زندگی هست اما برای حکومت برنامه نداره. خب این نمیشه. پس ما این پیش فرض رو باید در نظر بگیریم که وقتی میگیم اسلام دین زندگی هست، روابط اجتماعی رو اومده بیان کرده. در روایات ما هست که میگه حتی عرش الخدش هم بیان شده، همه چی بیان شده. خب حکومت که بالاتر از ایناست، از اهمش هست، پس این هم باید مورد توجه قرار بگیره. ما یه بحثی رو الان تو فقه داریم، مثلا بحث مالیات. خب بعد در بحث خمس و زکات ما دلیل داریم، برای خمس دلیل داریم، برای زکات دلیل داریم آیه قرآن، برای مالیات ما دلیل نداریم. خب ما الان فرض کنید که برای رهایی از این بنبست، از این مشکل، وقتی ما میریم سراغ احکام اولیه، ما میبینیم بر اساس احکام اولیه ما دلیلی برای مالیات نداریم. خب چی کار کنیم؟ اگر تو حکومت هم مالیات نباشد خب اصلا حکومت به هم میریزه و یکی از مشکلاتی هست که در جامعه اتفاق میفته. پس بنابراین ما چی کار باید کنیم؟
یه صلوات به محمد بفرمایید. صلی الله علی محمد آل محمد. خب برای اینکه آنجا هم یک استراحت و وقفه برای تنفس هم حاجی علوی هم دوستان، اگر نکته نظری الان در ذهن عزیزان و دوستان هست مطرح کنن که حاجی علوی رو ذهنشو درگیر کنیم، ضمن اینکه ایشون دارن تنفس میکنن و استراحت میکنن، ذهنش هم درگیر کنیم برای پیدا کردن جواب اون پرسش ها در ذهن شریفشون. من خودم یک نکته رو اینجا شروع کنم و بگم خدمت ایشون که یادداشت کرده بودم. در تراث اشاره فرمودید به این که میتونه تراث بعد به سیره معصومین علیهم السلام از حضرت رسول و سایر ائمه، مشخصا حضرت رسول و امیرالمومنین، و سیره این دو نفر میتونیم به عنوان تراث فقهی نگاه کنیم. در متدولوژی اجتهاد فعلی ما، در روش شناسی استنباطمون، رجال و سند روایت خیلی مهمه. از طرفی هم خود روایات سیره معمولاً سند خیلی قوی و محکمی ندارند. با توجه به این، یا باید در روش‌شناسی اجتهاد دخل و تصرفی بشه یا برای احیای سندهای سیره کاری بشه. میخواستم ببینم که حضرت عالی در این خصوص نکته نظرتون چیه و انشاءالله دوستان دیگه هم ضمن این که دارن پذیرایی میشن و چیز میکنن، اگه در این خصوص مطلبی دارن استفاده میکنیم. باز ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. همچنین از دوستان فضای مجازی که میبینم جمع زیادی از عزیزان در فضای مجازی به در جلسه شرکت دارن از طریق فضای مجازی، این عزیزان هم اگر نکته نظری دارن میتونن بنویسن و بالاخره در اینجا مطرح بشه و آقای علوی هم انشالله پاسخ پرسش ها رو مد نظر قرار خواهند داد. خب دوستان در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از جناب آقای علوی، سخنانتون بسیار خوب و مفید. فعلا در حال حاضر من نتیجه ی حرفی ندارم بگم، منطقه اگر محبت کنم ضمن حرفاشون، من چون انتقاد به همه دارم و من که رابطه دقیق این موضوع رو با مسئله احیایی هم بیان کنن خیلی مهمه، یعنی جایگاه مرکز احیا رو باید موضوعات بیشتر برای حتی آقایان بیرون هم روشن‌تر بشه که این مرکز احیا شون بعضی از ما سوال میکنن آقا شما چه میکنید؟ اما اگه شما توضیح بدید که در موضوع فقه ما این کارا رو میکنیم و جان آره حتما بیان کنید، چون بدونن که کار ما یعنی به هر حال جهت روشنایی خوب بیان کنن. تشکر، ببخشید.
ممنون از دوستان عزیز. برای استفاده بهتر و بیشتر از وقت تقاضا داریم که آقای علوی ادامه مباحثشون رو ادامه بفرمایند و در پایان به این بخش از پرسش و پاسخ خواهیم رسید. باز هم جلسه رو معطر کنیم با یاد و نام محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بحث دیگری که ما دوباره وقتی ما در بخش دوم در تراث فقهی متأخر ما باش برخورد میکنیم، یکی از کتابهایی که در این عرصه نوشته شده است کتاب عناوین هست، العناوین الفقهیه مال سید فتاح مراغی. ایشون در عنوان نهم و دهم و یه بخشی رو ایشون اصلا باز کرده به نام عناوین الولایات و سیاست که در بحث عناوین داره، اونجا هم باز بحث ولایت فقیه رو مطرح میکنه، ولایت حاکم شرعی رو مطرح میکنه و خیلی مستدل و با ادله زیادی اینو اثبات میکنه و دائره و گستره اختیارات فقیه را اونجا توسعه میده که یکی از منابع و تراث مهمی است در عرصه حکمرانی. بعد میایم در ادامه میبینیم که یکی از کتابهایی که مورد توجه هست و در حقیقت میشه گفت که یک فقه مهمی هست که از اول تا آخر، یعنی از اول طهارت تا دیات نوشته شده و خیلی مورد توجه هست، کتاب جواهر الکلام هست. در جواهر میبینیم که مرحوم صاحب جواهر خیلی از بحثا رو اونجا مطرح کرده، ولایت فقیه هم دوباره اونجا مطرح میکنه و بحثای دیگری که در راستای حکمرانی هست در جواهر مطرح شده. باز در ادامه کتاب دیگری که مورد توجه هست کتاب مال مرحوم نائینی است، تنبیه الامه و تنزیه المله. این یک کتاب تک جلدی هست و چند بار ایشون این کتاب تصحیح شده و کتاب قابل توجهی است. خب مرحوم نائینی از علمای مشروطه بوده و معتقده به مشروطه بوده، همراه با آی آخوند که اینها مشروطه را قبول داشتن و معتقد بودن بحث قوانینی که در مجلس هست اینها باید مشروطه به قوانین اسلام باشد و در جای جای این کتاب به مباحث حکمرانی اشاره میکنه و در حقیقت میشه گفت یکی از منابع و تراث ارزشمند و مهم بحث فقه سیاسی هست و که میشه مورد توجه قرار بگیره. کتاب دیگری که ما در منابع و تراث سیاسی بگیم یا تراث فقهی بهش میشه یعنی قابل توجه هست، کتاب مرحوم شهید صدر اقتصادنا که بحث‌های زیادی رو مرحوم شهید صدر، خب یکی از فقهایی بوده که نواندیش بوده و بحث‌های جدیدی رو ایشون مطرح می‌کرده و یه وقتی مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی ایشون میگفتن که ما وقتی درس ولایت فقیه امام که تازه تو نجف شروع کرده بود و اونجا طرح میکرد، ما میرفتیم جلسه ایشون و جزواتش رو میگرفتیم و میومدیم. وقتی اینو شهید صدر شنیدن که شخصیتی مثل امام به عنوان مرجع تقلید بحث حکومت شروع کرده و اینجوری داره بحث میکنه، خیلی خوشحال شدن و تأکید کردن حتما تو جلسه امام شرکت کنید، تو بحث ولایت فقیه شرکت کنید و این جزواتشو برای من هم بیارید. خب مرحوم شهید صدرم همین راهو ادامه دادن و بحثایی رو در اقتصادونا داره که مثلا تو یه جایی یه نکته‌ای داره خیلی جالب بود برای من که ایشون میگه که ما احکام متغیر زیاد داریم در شریعت. خب برخی احکام ما ثابتات هستن ولی برخی احکام ما احکام متغیر هستن، یعنی در گذر زمان ممکنه موضوع عوض بشه و حکمش تغییر پیدا کنه. رو این نکته خیلی تأکید میکنن. یا بحثایی که ایشون داره، مثلا ما میبینیم منطقه الفراغ که ایشون مطرح میکنه، خب منطقه الفراغ یه بحث مهمی است که به فقیه اجازه میده که متناسب با نیازهای زمان به تغییری که ایجاد میشه در گذر زمان وضع قانون کنه، یعنی منتها در اون منطقه‌ای که فراغ هست، به عبارتی در مباهات. در مباهات میتواند حاکم حکم جعل کند، قانون جعل کند. یه مثالی مثلا میشه زد به این که مثلا فرض کنیم که اگر احیای زمینی صورت بگیرد و این از لحاظ شرعی بلا مانع است، اینجا اشکالی ندارد، از لحاظ قانونی بلا مانع است، منتها مرحوم شهید صدر میگه خب از باب منطقه الفراغ اینجا میتواند شارع، یعنی که در حقیقت این حکم رو داده که اجازه را داده برای شخصی که اومده احیای ضمیر انجام داده، اینجا میتواند دولت در از اون ممانعت کند، اینجا دولت میتواند از این چیکار کنه، بر اساس مساله و بحثای ملاکاتی که برای حفظ نظام اینا هست اینو از یعنی جلوی اینو بگیره. باز کتاب دیگری که مرحوم شهید صدر داره به نام الاسلام یقود الحیات. خب این کتاب خیلی خوبی هست و بحثایی رو در اونجا مطرح کرده، خب بحثای خیلی روز و جدیدیه. مثلا فرض کنید من یکیشو برخورد کردم بهش، خیلی بحث جالبیه. دوستان رو این حالا اگر سوالی هم داشتن در خدمتشون خواهیم بود که یه بحثی رو ایشون مطرح میکنه در الاسلام یقود الحیات. میگه که خب حکمت تشریع زکات برای اینه که فقر فقرا برطرف بشود، یعنی فقیری تو جامعه نباشه، این برای اینه. خب حالا اگر ببینیم اصنافی که برای زکات گفته شده است اونا کافی نباشن. آیا ما میتوانیم بیایم بگیم که در پول هم مثلا زکات هست؟ اینو میشه گفت؟ ایشون یک صغرا و کبرا و صغرا کبرایی درست میکنن و ازش نتیجه میگیرن که بله ما میتوانیم از این استفاده کنیم و حتی بیان بگیم که در پول هم یه زکات هست، برای اینکه اون حالا بعضی ها من دیدم که به عنوان مقاصد و شریعه اینها مطرح کردن، منتها اینا یه خب یک ضوابطی دارد که باید در بحثای فقهی مطرح شده بشود. البته من اینجا بیشتر بحثم، چون سیر بحثم سیر تراثی هست، خیلی تو بحث نقد این مباحث نیستم یا ادله بیان ادله اینا نیستم، فقط به عنوان تراثی که در اونا مطرح شده است که در چرخه حکمرانی ما میتوانیم بهش توجه کنیم اینجا عرض میکنیم. یا میبینیم که در ادامه شاگرد مرحوم شهید سعد سید کاظم حائری که الان زنده هستند حفظه الله، ایشون کتاب نوشته اساس الحکومت الاسلامیه، یکی از منابع و تراث فقهیه برای حکمرانی هست، یا ولایت الامر فی اصل الغیبه، یک کتاب خوبی هست که بحث ولایت الامر رو مطرح کرده، یا کتابی دارد که در المرجعیت و القیاده، خب این کتاب خیلی خوبی است که و حتی من دیدم که برخی از شبهاتی که در باب مثلا ولایت فقیه اینا مطرح هست اونا رو جواب داده، به عنوان اصلا یه فصلی دارن شبهات مثلا فلانی مطرح کرده و جواب داده، خیلی کتاب خوبی است و قابل توجه است. خب بعد میایم ما میرسیم میبینیم که بله در عصر امام خمینی حضرت امام به گونه دیگری بحث و مطرح میکنه. وقتی کتاب ولایت فقیه حضرت امام رو ما میبینیم، میبینیم چه بحثای مهمی را ایشون مطرح میکنه. در سال 1348 حضرت امام تو نجف وقتی شروع میکنه به تدریس و حدوداً حالا 13 جلسه شاید طول میکشه این بحث ولایت فقیهشون مطرح میکنه و فضلای زیادی تو درس ایشون حاضر میشن و در کتاب البیع هم همین بحث ولایت فقیه رو حضرت امام در جلد دومش به همون سبک و سیاق مطرح کرده و حضرت امام میگه که تعیین خلیفه برای بیان احکام نیست. وقتی ما میگیم که جانشین ما هست، جانشین برای بیان احکامه. وقتی از بحث خلافت میاد وارد میشه، خب میگه بیان احکام که خلیفه نمیخواد، خلیفه برای حکومت هست، برای اداره جامعه هست که برای اجرای مقررات و قوانینه. بعد و به نوعی میخواد بگه که حکومت اسلامی نوع خاصی از حکومت مشروطه است. مشروطه منتها بدیم معنا، مشروط به قوانین اسلام، مشروط به قوانین اسلام، نه اون مشروطه‌ای که در زمان نائینی مطرح شد و شیخ فضل الله مقابلش ایستاد و گفت که خب با قوانین شرع منطبق نیست. حالا یه اونجا یک تعارضاتی و تناقضاتی پیش آمده، واسطه هایی بود، یه بحثای سیاسی که عوامل غربی و روشنفکرها اومدن دست گرفتن و بحثا رو منحرف کردن و الا دیدگاه مرحوم نائینی هم این نبود، ولی بحثو به بیراهه بردن. ولی حضرت امام میاد میگه که احکام اسلام برای یک سیستم هست، برای یک نظام هست. شما میبینید احکام اسلام میاد در نظام حقوقی هر چه بشر نیاز داره اسلام بیان کرده، معاشرت با همسایه، و اینا را تو ولایت فقیه از امام مطرح میکنه. میگه وقتی ما میبینیم که برای همه مراحل زندگانی بشر این اسلام دستور داره، برنامه داره، خب این میخواد که انهو انسان فاضل تربیت کند، انسان عالم تربیت کند. خب تربیتش در کجا هست؟ در یک باید حکومتی باشد اینها را بیان کند، ولی صرف بیان احکام نیست. یا مثلا میگه احکام مالی که در اسلام وارد شده اینا برای حکومت، حتی خمس هم همینجوری معنا میکنه، میگه صرف این که مثلا ما بگیم بله این مثلا یه بخشی برای سهم سادات هست و اینها، نه صرف برای این نیست، ممکنه در جاهای دیگری حاکم صلاح بداند و مصلحت اسلام باشد در اونجا صرف بشود، یا در زکاتش هاکزا. و یا میگه خب احکام دفاع ملی، اعدو لهم مستطعتم من قوه، این برای چیه؟ هر چقدر میتونید میگه شما قدرت داشته باشه، قدرت جمع کنید، ابزارالات بگیرید. اینا برای چیه؟ اینا برای حفظ نظام هست. میگه دفاع از تمامیت ارضی، این برای حکومته، استقلال. یا احکام جزایی که خب اینا رو کی میخواد اجرا کنه؟ حدود، قصاص، دیات، اینا را کی باید حق و به حقدار برسونه؟ باید یه سازوکاری باشد، باید یه سامانه‌ای باشد، باید یک تشکیلاتی باشد که بتوان این کار رو انجام بده. و یا میگه که خب یکی از اساسی ترین کارهای نظام نجات مظلوم هست. نجات مظلوم در وصیت‌نامه امیرالمومنین در نهج البلاغه هست که اونجا میگه کونال ظالم خصمن ولل مظلوم اونا. اونجا میگه خب اینجا حاکم باید باشد این کار رو انجام بده. حکومت نباشد، قدرتی نباشد، چطور میتواند کارها رو انجام بدهد، حق مظلوم از ظالم بگیرد؟ یا چند تا شرط رو برای زمامدار و برای حاکم ذکر میکنه که علم به قانون و عدالت، این دوتا رو خیلی روش تاکید میکنه. و نکته آخر که در کتاب ولایت فقیه حضرت امام اومده این هست که ایشون میفرماید که ولایت رسول الله بعد از غیبت برای فقیه عادل است، این بدان معنا نیست که مقام پیغمبر رو اینا دارن، نه، مقام اختصاص به رسول الله داره، مقام اختصاص به امیرالمومنین داره، ولی فقیه اون وظایف را انجام میدهد، وظیفه ها را، یعنی یه وظایفی اگه امیرالمومنین بود انجام میداد اما فقیه انجام میدهد، حکومت را تشکیل میدهد و در اون چرخه حکمرانی کارهایی که لازم بود پیغمبر انجام بده فقیه انجام، برای بیان وظیفه است. لذا ولایت رو ایشون معنا میکنه به حکومت. ولایت رو شما هر کجا میبینی حضرت امام میگه منظور حکومت هست، اداره جامعه، اجرای قوانین شرع. حکومت هم اجرای قوانین شرع. البته نکته ای که من در اینجا میخوام عرض کنم و وارد بخش سوم بشم و عرایزم و بله در پایانم یه فرصتی باشه برای سوالات دوستان، یه کتاب هایی رام که اخیراً در پژوهشگاه های مختلف، که پژوهشگاه علوم و فرهنگ که تو پژوهشگاه های دیگه نوشته شده است، من رونا خیلی نمیخوام تأکید کنم چون عمدتاً بحث ما تراثی هست، ما میخوایم کتاب هایی که به عنوان منبع تراثی محسوب میشه اونها را مطرح کنیم و تراث فقهی رو اینجا ترک کردیم. امروز برخی کتابایی هم نوشته شده است به عنوان مثلا روایات سیاسی بهارالانوار، روایات سیاسی قرارالحکم که در همین چاپ پژوهشگاه هست که نوشته شده است، که حالا اینها هم میتونه به عنوان مستند و تراث حالا دسته به عنوان چندم مورد توجه قرار بگیره. و اما من خستتون نکنم، یه بخش سومی که از بحثمو در اینجا خدمتتون تقدیم کنم و عرایزمو جمع‌بندی کنم. بخش سومی که ما در اینجا خدمتتون می‌خوایم عرض کنیم اینه که تراث فقهی که در مرکز احیای آثار تحقیق شده و روش کار شده. یه نکته من عرض می‌کنم در بحث تراث، که کتابی که در تراث تحقیق میشه اینا نوعاً اون کتابهایی که چاپ نشده است و نسخه خطی هستن اونها هستن، و اون تحقیقاتی که رو اینها ایجاد میشه به عبارت این کتابی که در کتابخانه ها هست، اینهایی که به عنوان صامت هستن وقتی روش تحقیق میشه این کتاب میشه ناطق، این کتاب میشه محقق روش وقت بذاره، محقق راحت میتونه تولید علم بکنه. لذا از لحاظ تقسیم بندی بحثای تراثی بحث دانشی هست، دانشنامه‌ای هست و یک علمی هست که داره کتاب را از صامت بودن خارج میکنه و کتاب میاره ناطق میکنه. یعنی شما وقتی کتابی که نسخه خطی است ورداری سر و تهش معلوم نیست چی میخوای بخونی، ولی وقتی این تحقیق میشه، منابعش استخراج میشه و یا این که تناقضاتی که در این کتاب هست بعضی جاها تعلیق خورده میشه و به عبارتی تصحیح انتقادی هست، خب این کتاب میاد کتاب ناطق میشود و داره باهات حرف میزنه، راحت محقق میتونه ازش استفاده کنه. خب این کتاب هایی که ما در مرکز احیای آثار تحقیق شده، خب کتاب های ارزشمندی است که یکی از اون کتاب ها عوائد الایام هست که من چون بحث آیده 54 رو در بحث گذشته بخش دوم اشاره کردم، اینجا فقط اسمش رو اشاره می کنم که عوائد الایام در مرکز تراث و احیای آثار پژوهشگاه تحقیق شده و چاپ شده و بحث ولایت فقیه، ولایت مطلقه فقیه در اونجا در آیه 54 صفحه 529 به صورت مبسوط و مفصل با تحقیق خوب بحث شده است که یکی از تراث و منابع مهم برای حکمرانی است. کتاب دیگری که باز در اینجا در مرکز احیای آثار تحقیق شده موسوعه شهید اول هست. خب شهید اول اولین فقیهی است که اصطلاح سیاست را به معنای بخشی از ابواب و فروعات فقهی استفاده کرده. وقتی به تقسیم بندی شما شهید اول رو میبینید در ذکرا میگه عبادات، عقود، ایقاعات، یه بخشی هم میاره سیاست. حالا یه معانی هم برای این ایشون گفته است. یا در کتاب القواعد و الفوائد بحث ولایت فقیه و ضوابطش و حدود ولایت فقیه و ایشون مطرح کرده که طبق اون تحقیقی که در مرکز احیای آثار در موسوعه شهید اول انجام گرفته یک کتاب ارزشمندی است با تحقیق خوب و شایسته و ارزشمندی که در این کتاب وجود داره. موسوعه دیگری که در مرکز احیای آثار تحقیق شده موسوعه شهید ثانی هست. خب مرحوم شهید ثانی یکی از علمای بگیم خطشکن، یکی از علمای خب سیاست مدار بوده و در کتاب مسالک، مسالک الافهام داره که فقیه میتونه به عنوان نایب از جانب امام علیه السلام در سهم امام تصرف کند و به اون مصرفش برساند، یا در بحث نماز جمعه در عصر غیبت وجوب تخییریش رو ایشون قائل هستند، کما اینکه اینها رو مرحوم شهید اولم داشتن و بحثایی رو در راستای حکمرانی در موسوعی شما ببینید شهید ثانی بحث جهاد به ویژه در کتاب شرلومه خیلی بحثای جدی و مهمی اونجا بحث ارتداد رو شما ببینید بحث و با تحقیق خوب شده منابعی که ارجاعاتی که این داره و شهید از کدوم کتاب ها گرفته و اونجا به صورت استدلالی بیان کرده، بحث خیلی خوبی را ایشون ارائه داده. موضوع دیگری که باز در مرکز احیا کار شده موضوع کاشف الغطا است. شیخ محمد حسین کاشف الغطا خب بحث های جدید و روزی را در بحث حکمرانی داره. یه بحثی را من اشاره میکنم، بحث های فراوانی داره ولی من یه بحثی اشاره میکنم، بحث زمان و مکان در اجتهاد چقدر تأثیر داره. یعنی خیلی جاها اومده، مثلا یه مثال میزنشون میگه که بعضی جاهایی که این همه ادله داریم که برای استحباب مسجد ساختن، بعضی جاها مسجد به اندازه کافی است. ایشون میاد میگه که ما این زمان و مکان اقتضا میکند فلانجا دیگه مسجد، اونجا مدرسه ضروریه. اونجا مثلا حتی میاد میگه مثلا جایگاه های بهداشتی ضروری تره، اونا باید باشن. و بحثایی رو در باب زمان و مکان و یا در قاعده لازرر بحث میکنه، خیلی بحث خوبی داره. بحث مصلحت رو مطرح میکنه مرحوم کاشف الغطا، بحث نفی سبیل رو که اینکه سلطه اجانب رو بر اساس اونها یه نفی میکنه و مفصل بحث و بحث من دیدم بحث وحدت رو ایشون خیلی روش تاکید میکنه، بحث وحدتی که الان بر اساس اقتضای مصلحت ما در نظام سیاسی ما داریم، اینه که ایشون خیلی تعبیر عجیبی داره در خصوص بحث وحدت. و حالا بعضی کتاب‌هایی که انشاءالله در موضوع بعدی منتشر خواهد شد، بحثایی در باب صهیونیسم داره که اینا چطور هستند و چگونه هستند. حالا اینا رو ما در بحثای بعدی انشاءالله جلسات بعدی مطرح میکنیم. در تحریر المجله من دیدم که خیلی بحثای خوبی در راستای حکمرانی داره و میتونه به عنوان یک منبع برای حکمرانی مورد توجه قرار بگیره. کتاب دیگر که در باز مرکز احیا تحقیق شده و کتاب انصافا ارزشمندی است، بحث رؤیت هلال هست در 5 جلد و که در اونجا بحث حکم حاکم رو مطرح میکنه. حاکم آیا حکمش در بحث رؤیت هلال چگونه هست؟ رساله های خوبی در اونجا مطرح شده و به عنوان یک تراث مهم میتونه مورد عنایت باشد. موضوع دیگری که اخیراً منتشر شد و یکی از موضوعهای خوبی بود و ارزشمندی بود، موضوع شیخ بهایی بود که ایشون نظریات متعددی را در ابواب مختلف دارند. در نماز جمعه در حاشیه‌ای که ایشون داره برای قواعد شهید اول، اونجا در بحث نماز جمعه و بعضی فروعاتی که در راستای حکمرانی هست، اونها را مطرح کرده. خب من برای اینکه چون وقت دیگه تمام هست، بیش از این اطاله کلام نشود، از صبر و حوصله دوستان خیلی متشکریم که بالاخره ما را تحمل کردن و عرایض ما را گوش دادن و این بحثا انشاءالله که یک فتح بابی و نکات قابل استفاده هم برای دوستانی که از طریق فضای مجازی ما را دنبال می‌کردن و هم از دوستانی که در حضوری در خدمتشون بودیم. خیلی متشکریم و امیدواریم که خداوند متعال این بحث‌های ما را مثمر ثمر قرار بدهند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
خیلی ممنون و متشکر، خسته نباشید و استفاده کردیم از بحثی که جناب آقای علوی ارائه دادن. عمده مباحثشون رو که مستحضر هستید و خیلی جمع جور و دستبندی شده در 3 محور با 1 مقدمه مباحثشون رو ارائه دادن. مقدمه شون عمدتاً در خصوص مباحثی بود که عنایت ویژه مباحث فقهی در تراث بود و مصادیقی از اینها رو اشاره کردن در مقدمه و در اصل بحثشون فرمودن که ما سه تا محور اصلی داریم. در محور اولمون به تراث متقدم، مباحث فقهی در تراث متقدم، در محور دوم به مباحث فقهی در تراث متأخر و در محور سوم به مباحث فقهی در مجموعه آثاری که از مرکز احیا شده و تصحیح و تحقیق شده پرداختن. برای اینکه دوستان عزیز انشاءالله بتونن نکته نظراتشون رو بیان بفرمایند، من از ذکر این محورهای متعددی که ایشون بیان کردن خودداری میکنم. تقاضا دارم از سروران معظم، چه سروران حاضر در جلسه و چه سرورانی که در فضای مجازی جلسه ما را میشنوند و مد نظر دارن، پرسش هایی که در این خصوص با نگاه تراثی دارن مطرح کنن، که در این دقایق باقی مانده از وجود حاجی علوی استفاده کنیم و پاسخش رو بشنویم. دوستان انشاءالله شروع کنن با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از برادر ارجمند جناب استاد علوی، مباحث رو خیلی خوب طرح فرمودن. ما خوشحالیم از این که نیروهای خوبی رو الحمدلله مرکز احیا داریم. انشاءالله خداوند همه دوستان رو حفظ کنه و به کارشون برکت بده. همه برادران ارجمندمون خیلی دارن زحمت میکشن در مرکز احیا و اونچنانی که بایستی به چشمم نمیاد، ولی به قول آثار همه جا هست، ولی خودشون خیلی به چشم نمیان، ولی آثارشون همه جا هستش الحمدلله. هر کجا برن همه جا هستش و به عنوان کتابای مرجع از این آثار استفاده میکنن و عمق بخشی در مباحث دینی رو واقعا مرکز احیا داره انجام میده. مباحثی که فرمودن، من سوال خاصی ندارم، فقط خواستم یکی از بحثهایی رو که و آثاری که مرکز احیا تحقیق کرده فقط میخوام یه تکمیلی داشته باشم. کتاب منتقد المنافع است، که این کتاب منتقد المنافع اجازه دادن فراموش کردن، یکی از کتاب‌های بسیار مهم در بحث قوانین و حکمرانی میتونه باشه. اونجا این کتاب برخلاف جواهر و کتاب‌های دیگه استدلالی ما، مباحث خیلی ریز مربوط به امور اجتماعی هم پرداخته است. مثلا حقوق همسایه، یه سری استدلال‌های اونجا داره، مباحثی رو داره. این از لابلای این کتاب میشه اینها رو استخراج کرد و به صورت استدلالی اونجا بحث کرده. هرچند یه سری مسائل اینها مربوط میشه به اخلاق، ولی تو بحث حقوقی هم ایشون وارد شده و در حقوق مدنی مباحث رو اونجا مطرح کرده و قابل استفاده است در این راستا و امیدواریم انشاءالله استفاده بشه. بعد سه تا موضوعی میخواستم عرض کنم. حالا در آینده به فضل الهی مرکز احیا همین روال را ادامه خواهد داد. اون بحث حکمرانی رو تو بحث حکمرانی در تراث سیاسی خواهیم داشت که آینده به فضل الهی اونجا بیشتر مورد بررسی خواهد قرار گرفت، و یکی هم حکمرانی در تراث تفسیری و حکمرانی در تراث عرضم به خدمت شما سیاسی رو داریم. اخلاقی رو که انشاءالله بحث میکنیم همین جلسه بعدی، مربوط تراث اخلاقی است. منتها ما تو بحث تراث تفسیری هم خیلی مباحث داریم در خصوص تبیین جایگاه حاکم بر اساس نگاه بر اساس آیات قرآنی که خیلی مهم است که حاجی علوی هم اشاره کردن که اونجا باید بیشتر پرداخته بشه و بحث بشه. و حکمرانی در تراث سیاسی هم که اونجا خیلی بحث‌های خوبی داریم از مباحث متعدد، بخشی هم همین مباحث فقهی هم دربر خواهد گرفت و انشاءالله این بحث رو ادامه بدیم به فضل خدا و تا بتونیم انشاءالله یه سری مباحث خوبی رو در خصوص حکمرانی که الان بیشتر مطرحه در مرکز احیا اینها رو به منصه عمل انشاءالله قرار بدیم و مورد استفاده قرار بگیره برای اون کسانی که میخوان تحقیق کنن در خصوص حکمرانی و مواردس حکومتی. متشکرم از لطف عنایت دوستان عزیز.
خیلی ممنون آقای نوروزی، شما پاسخ سوالتون رو که اول جلسه فرمودید گرفتید آقا. بله، اقنا نشدید، یعنی اشباع نشدید. من
نمیخوام خیلی فرمودید که مجلس احیا مظلومه. خب مظلوم بخواید تبیین نمی کنید، باید تبیین کنید مجلس احیا چیکار
میکنه،
بیان کنید. حاجب ناس آجه ها رئیس مجلس احیا باید مطرح کنن. آقا علوی خب به گوشه شدید جدن میگم، باید بیم چیکار میکنه. ما آقا بدونن الان ما برای حل پروژه نمیخوام میگم خونه جگر ها، خیلی تلاش میکنیم، کوشش میکنیم، از چندین نسخه، از ده ها نسخه ما میخریم و میگیریم یا روش کار میشه، کتاب احیا میشه. مظلومی که هر کی که ما احیا میکنیم روش با نسخه متعدد، نسخه‌ای که متقنه اعتماده روش کار میشه. و مظلومی که بیان کنیم، هر واقعی که اگر ما بتونیم هر ماه هر چند ماه هر چند ماه بتونیم هدف احیا رو تبیین کنیم خوب جا میافته و لازم هم هست. برای من این حتی از تعریف بهتره، کار تعریفیه. حالا اخلاق انگشت شنبه رو من پیشنهاد دارم، اخلاق رو شنبه، نه الان، این مبحث اخلاق هم اگه بشه برای شنبه باشه.
بله، زمان جلسات قابل چیز نیست، قابل تغییر نیست، چون شنبه قطعا برنامه های دیگری برای شنبه مد نظر هست. حالا اون چیزیه که باید تصمیم گرفته بشه. و ممنونم از نکاتتون آقای هدایتی، آقای اسماعیلی، دوستان دیگه، آقای بله، من اینجا از دوستان مجازی هم عرض کنم خدمت شما، بعضی از دوستان تشکر کردن از مطالب ارائه شده توسط جناب علوی و تقاضا داریم دوستان فضای مجازی هم اگه در این فرصت باقی مونده صدای بنده رو دارن و سوالی، نکته نظری مد نظرشون هست مطرح کنن که آجا ها انشاءالله پاسخ خواهند داد. ضمن این که اون سوال که بنده مطرح کردم در خصوص چگونگی توجه به استنباط و متدولوژی استنباط در خصوص سیره یه اشاره داشته باشن. بعضی دیگر از دوستان، جناب آقای تیموری هم در فضای مجازی تشکر کردن و فرمودن که آیا کتاب جامعی در مورد معرفی منابع در مد نظر هست در خصوص ولایت فقیه، در موضوع ولایت فقیه. همچنین آقای آزرم سوال مطرح کردن که اگر استاد لیست آثار مطرح شده در این جلسه رو لطف کنن تا ما اون رو در کتابخانه ها رصد کنیم ممنون میشیم. یعنی این نکاتیه که دوستان مطرح کردن. سپاسگزاریم از لطف و توجه دوستان، چه در جمع حاضر و چه در فضای مجازی. منتظر شنیدن نکات پایانی حاج آقای علوی هستیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اینکه وقتمون محدود هست، من اشاره کنم سوالی که برادر عزیزمون جناب آقای محمدیان اشاره کردند، که بحث سیره معصومین یا سیره به ویژه پیامبر اسلام، آیا این به عنوان تراث فقهی میشه تلقی کرد و به اون بحث اجتهاد که متدولوژی اجتهاد، آیا این هماهنگی دارد یا نه؟ عرض ما اینه که سیره ما دو دست است. یه بخشی از سیره ما مقطوع السند هستند و به عنوان خبر واحد هستند. بله، در اینجا ما نمیتوانیم به عنوان دلیل روش تکیه کنیم و با اون مکانیسم اجتهاد ما سازگار نیست. اما سیره هایی که به عنوان متواتر هست، حالا تواتر ولو اینکه لفظی ندارن، ولی اینا تواتر معنوی دارن. چون تواتر معنوی دارن، روی این حساب به حد تواتر میرسن، اینها رو ما میتونیم به عنوان مستند و مستمسک قرار بدیم و تنافی هم با بحث فرایند اجتهاد نخواهد داشت در این صورت. خب این یه نکته. و اما سوالی که برخی از دوستان داشتن درباره کتاب جامع، کتاب‌های جامعی که در باب ولایت فقیه وارد شده، یک کتابی هست که مال حضرت آیت الله جوادی آملی هست که در باب ولایت فقیه هست، کتاب خیلی خوبی هست که و برخی از آثارم اشاره کرده. کتاب ولایت فقیه حضرت آیت الله مؤمن هم خیلی کتاب خوبی هست که برخی از آثار که در این راستا هست به اونا اشاره کرده است. بعضی کتاب هایی که در این بله معجم تراث که در مرکز احیا به این صورت نداریم، ولی انشاءالله در آینده در دستور کار قرار میگیره انشاءالله با این آیت رئیس محترم. نکته دیگری که بله از دوستان گفتن در باب کتاب‌هایی که در خصوص ولایت فقیه هست، اینا رو انشاءالله ما می‌نویسیم به صورت مکتوب و میدیم خدمت برادر عزیزمون جناب آقای آذر بودن ظاهرا سوال کردن. بله میدیم انشاءالله خدمتشون و بالاخره در جمع‌بندی مباحث ما اینو میخواییم عرض کنیم که در خصوص حکمرانی ما تراث غنی و ارزشمندی داریم که یک محقق میتواند از این تراث ارزشمند مطالب و مباحث فاخری را تولید کند و ارائه بدهد و در چرخه حکمرانی و فقه سیاسی به کار بیاد انشاءالله، که از صبر و حوصله همه عزیزان ما متشکریم. خیلی ممنون، متشکرم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. ضمن تشکر از مباحث ارزشمندی که حاج آقای علوی مطرح فرمودن و همچنین تشکر از دوستان حاضر و دوستان در فضای مجازی، انشاءالله مجد و عظمت اسلام مسلمین و تعجیل در فرج حضرت حجت ابن الحسن علیه السلام و سلامتی نایب برحقشون حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای و انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. انشاءالله که تداوم جلسات مثمر و ثمر بخش همچنین در این هفته پژوهش و در سایر ایام سال تداوم داشته باشه. پایان جلسه رو با ذکر صلوات دیگر بر محمد و آل محمد اعلام میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج علی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
على محمد.